هوای شهر سامرا رو، تا وقتی که زندم یادم نمیره میخوام بیام تو سامرا بخونم زیارت جامعه کبیره. سرمن را شهر سامرا، کاش بیام زیارت تو اربعین قبل کربلا، کاش که این دفعه وقتی اومدم ببینم حضرت صاحب از زمان و تو شلوغی ها. پرچم گنبدت نماد انتقامه، پرچمی که به دست آخرین امامه.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر و ناصر و معین. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما بینندگان عزیز و همراهان گرامی. امیدوارم در هر کجایی که هستید و ما رو تماشا میکنید سالم و تندرست باشید. تسلیت عرض میکنم خدمت شما ایام شهادت امام حسن عسکری علیه السلام رو، هشتم ربیع الاول، و به همین مناسبت انشاءالله گفتگویی خواهیم داشت با کارشناس تاریخ اسلام مجدد الرساله و مسلمین جناب دکتر علی امین رستمی، عضو محترم هیئت علمی مؤسسه آموزش و پژوهش امام خمینی رحمت الله علیه. جناب استاد سلام، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. بنده خدمت جناب علی و بینندگان عزیز سلام عرض میکنم و ایام شهادت امام حسن عسکری علیه السلام رو تسلیت میگم. انشاءالله با امید روزی که در دولت کریمه فرزند بزرگوارش هممون بهرمند بشیم انشاءالله. انفاس قدسیان حضرت.
خیلی ممنونم از این که به این گفتگو اومدید. انشاءالله بتونیم بحث خوبی رو با هم داشته باشیم. این که فضای سیاسی و اجتماعی زمان حیات مبارک امام حسن عسکری علیه السلام چه شرایطی رو داشته و چگونه بوده و همچنین راهبردهایی که حضرت داشته برای حفظ شیعه در اون مقطع حساس چه چیزهایی بوده، موضوع و مسئله هستش که میخواییم بهش بپردازیم. بگمانم برای شروع اگر که حضرت علی موافق باشید یک نگاهی داشته باشیم به وضعیت شیعیان در اون دوره و حالا آروم آروم وارد بحث بشیم. حالا اگر سوالی هم بود در ادامه از شما میپرسم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بله، شرایط سیاسی و اجتماعی در اواخر دوره امامت شیعه، یعنی دوره حضور ائمه علیهم السلام،
بله،
شرایط بسیار ضیق و مشکلی است و هرچه به دوره متأخر نزدیک میشیم تنگناهای سیاسی و اجتماعی بر علیه امامت بیشتره. از زمان امام جواد علیه السلام به بعد، خب مستحضر هستید، ائمه رو به طور مطلق از مدینه جدا کردن، به بغداد آوردن. اواخر عمر مبارک امام جواد علیه السلام این کار صورت گرفت و نهایتاً هم به شهادت امام در بغداد انجامید و بعد از شهادت حضرت در مدت کمی بعدش امام هادی علیه السلام توسط حکمان عباسی به بغداد و سپس به سامرا انتقال داده شدند و اونجا اسکن داده شدند و ائمه علیهم السلام تا امام حسن عسکری علیه السلام تا پایان عمرش در سامر راست و همونجا به شهادت میرسه.
این دور شدن و دور کردن از مرکز مدینه برای اینی که حضرات معصومی رو بیشتر تحت نظر و کنترل داشته باشن.
بله، بیشتر تحت کنترل داشته باشن و عمر مبارک این ائمه رو نگاه میکنیم همشون بسیار کوتاه است. مثلا امام جواد علیه السلام 25 سال بیشتر عمر مبارکشون نبوده، امام هادی علیه السلام 40 خورده ای سال، 41 سال تقریبا، امام عسکری 28 ساله بوده به شهادت رسیده. عمر مبارک اینها کوتاه به دلیل اینکه دشمن حتی امامی رو که تحت نظر داره هم نمیتونه تحمل بکنه.
بله.
و خب اینجا باز یه بحثی که خیلی جلب توجه میکنه که تو این شرایط سخت امامان علیهم السلام چجوری رهبری میکردن، چه کار میکردن که دشمن در این شرایط سخت هم خودشو در امان نمیدید از ارشادات امام نسبت به مردم و احساس خطر میکرد از ناحیه امام. این حالا تو بحث بعدی است که بهش اشاره خواهیم کرد. این شرایط سخت دو تا دلیل داره. علت سخت گرفتن حاکمیت عباسی نسبت به ائمه علیه مصلات و سلام به ویژه زمان امام عسکری علیه السلام،
بله،
دو تا دلیل عمده داره. یک دلیلش تقویت شیعه است، یعنی علارغم سختگیری هایی که از زمان امام رضا علیه السلام به بعد صورت گرفت، اما شیعه خودشو پیدا کرد، شیعه نظاممند شد، نتیجه هنرنمایی ائمه قبل در رهبری شیعه و بیان معارف شیعه، به ویژه در دوره صادقین علیهم السلام، امام صادق و امام باقر علیهم السلام، و حتی زمان امام هفتم تا قبل از اینکه امام به زندان بیفته، و زمان امام رضا علیه السلام که حضرت بین دوست و دشمن ملقب شد به عالم آل محمد صلی الله علیه و آله، همه این تلاش‌های علمی و فرهنگی کاری کرد که نهاد شیعه رو یک نهاد تثبیت شده، شناخته شده، با آموزه‌های مشخص، با راهبردهای صحیح و عمیق برای آینده، این برای دشمن خطرناک بود.
بله.
بنابراین اونا حساسیتاشون رو بیشتر کردن، سختگیریاشون رو بیشتر کردن.
یعنی علی‌رغم همه اون فشارها و جو اختناق، با این حال شیعه یک
انسجام پیدا کرد. مکتب شد. یعنی مکتب چه بود؟ برای مردم مطرح شد این مکتب تشیع. و عامل دومی که دشمنان ازش خیلی حساب می بردن، هرچی به این اواخر نزدیک میشیم، مسئله موعود آخر الزمان هست.
بله.
از نسل این هاست و او جهان رو پر از عدل و داد خواهد کرد، حکومت ظالمان رو ساقط خواهد کرد. خب اینا مثل همون حکایاتی که درباره تولد حضرت موسی علی نبی جناب علیه و علیه السلام مطرح است که فرعونیان سختگیری‌هایی بر جامعه اعمال کردن برای اینکه این کودک به دنیا نیاد. این حساسیت در قبل از ولادت با سعادت امام سلام الله علیه وجود داشته و هرچه به زمان تولد حضرت نزدیک میشیم و به اواخر عمر پدر بزرگوار حضرت نزدیک میشیم، این سختگیری ها بیشتره و اینم یکی از عوامل وحشتزا برای خاندان عباسی و دستگاه خلافت و طاغوته. بنابراین سختگیری ها رو بر اهل بیت علیهم السلام افزایش میدن. حالا چند نمونه از این فشارهای سیاسی رو من با شواهد تاریخی محضرتون عرض بکنم.
بسیار خوب.
مثلا داوود ابن قاسم جعفری میگه در مقطعی در زندان بودم، امام هادی علیه امام حسن عسکری علیه السلام رو وارد زندان کرد. امام علیه السلام همونجا با شیعیانش که تعامل داشتن بهشون گفتن که با علم امامت حضرت فرمودن که یک کسی در میان شما جاسوسه و امور شما رو یادداشت میکنه، به دستگاه حکومت ابلاغ میکنه. و گشتن و پیدا کردن، بله، نوشته هایی رو ازش کشف کردن. یکی از افراد این شیعه نبوده، در جلسات شیعیان تو زندان شرکت میکرده، با اینا هشت رو نشتش اخبار اینا رو. یعنی این رو به عنوان این نمونه عرض کردم که دشمن حتی تو زندان هم جاسوس گذاشته برای شیعیان و برای حضرت به طور خاص. یا مثلا نقل شده که احمد ابن اسحاق قمی که از اصحاب امام عسکری علیه السلام، یک دفعه خدمت حضرت رسیدم، گفتم آقا یه نمونه خط به من بدید، ما نامه هایی که از شما به ما میرسه بتونیم تطبیق بکنیم. یه موقع یه کسی به اسم شما یا دشمنان به نام شما نامه ای رو جعل نکنن و بخوان مسیر ما رو منحرف کنن. امام فرمود من نمیتونم این کارو بکنم. اون که احمد ابن اسحاق وکلای حضرت بود، حضرت خیلی قبولش داشتن. حضرت فرمود به خاطر اینکه من مرتب خطمو عوض میکنم و نمیتونم با یک خط نمونه خط به شما بدم، با یک خط شناخته بشم. این بیانگر اوج به اصطلاح خفقان و فضای بسته سیاسی است.
بله.
یا یک شخصی از شیعیان میگه در سامرا شنیدم که یه روزی امام عسکری علیه السلام میخوان از مسیر عبور بکنن، خیلی دلم هوای امام کرد، خیلی مشتاق بودم که بایستم حضرت رو ببینم. در حد یک نگاه، در حد یک سلام علیک، در همون مسیر عبور حضرت قرار گرفتم. دیدم حضرت با در میان جمعی از اطرافیان به که عمدتاً هم همین نیروهای امنیتی بودن از دور پیدا شدن. قبل از این که حضرت به من برسه یک کسی آمد پیش من و گفت، حضرت فرمود حتی به او سلام هم نکنید، برای شما خطرناکه. حضرت با علم امامت ذهن این آقا رو خوند و برایش پیغام فرستاد. میگو این شرایط اینجوری. یا نکته دیگری که باز بیانگر سختگیری های تام و تمام بر حضرت اینه که خب مستحضر هستید، به حسب ظاهر و طبیعی امام حسن عسکری تنها امامیست که حج واجب نرفته، به مکه نرفته، از کودکی تحت نظر بوده اینجا در سامر را و بعدش شهادت پدرشون هم که مقام امامتشون در همین جا شروع شده و بیانگر اون شرایط بسیار سخت بر امامه که حالا از لحاظ جایگاه امامت و تیل از مقامات معنوی جای خودش، ولی به حسب ظاهر تنها امامیست که فرصت نشد حتی حج واجب بره به مکه مشرف بشه. اینا بعد نمونه هایی که حالا بعدها هم میتونه شاهد برای این مسئله باشه عرض میکنیم، بحث های دیگه ای که در ادامه در لابلای بحث عرض میکنیم، باز
درسته
بیانگر این فضای خفقان و سخت سیاسی است در زمان امام عسکری علیه السلام.
خب جناب استاد، با توجه به اینکه دوران امامت امام حسن عسکری علیه السلام دورانی هستش که شیعه هم باید آروم آروم آماده پذیرش زمان غیبت هم بشه و خب حضرت باید ذهن شیعه رو آماده این امر بکنه، از طرف دیگه دشمنی هایی رو هم که شما ذکر کردید میطلبه که حضرت یک راهبردی رو داشته باشن برای هم از یک طرف دفع دشمن و از طرف دیگه آماده سازی شیعیان برای یک سری اموری. این راهبردها و راهکارهایی که حضرت داشتن رو اگر حالا فهرستی از اون رو بخوایم امروز برای در واقع کسانی که این برنامه رو میبینن و مشتاق شنیدن این مطلب هستند و قاعدتا اهل پژوهش و تحقیق، اگر فهرستی هست بفرمایید خیلی ممنون میشم.
نمونه هایی میشه به اصطلاح در تاریخ زندگی حضرت جستجو کرد که از این روش ها حضرت برای حفظ شیعه و بست شیعه استفاده کردن. قبل از اینکه من این راهبرد ها رو تا جایی که برسیم نمونه هایش رو عرض بکنم، لازمه که بینندگان عزیز رو توجه بدم به این نکته که زندگی ائمه به ویژه ائمه متأخر از امام جواد به بعد علیه السلام یک درس مهمی به ما میده.
بله.
اون این که در هر شرایطی تکلیف برای جهاد تبیین، برای تبیین معارف دین، برای تبلیغ اسلام در هیچ شرایطی ما معاف نیستیم.
درست.
یعنی سختی های وقتی وجود داره، در یه شرایطی محیط مناسب تره، در یه شرایط سخت تره. ببینید ائمه در چه شرایط سختی رهبری کردن شیعه رو و مکتب اهل بیت رو بارور کردن، بست دادن، تبیین کردن. خب اگر قرار بود یک مشکلاتی بیاد همه بگیم که خب ما دیگه تکلیفی نداریم که الان باید فاتحه اسلام، بلکه اگر نگیم فاتحه اسلام، فاتحه مکتب تشیع باید خونده میشد و اصلا نباید رشد میکرد، در حالی که ائمه در این شرایط سخت کار کردن. حالا من چند تا از فعالیت های حضرت رو عرض میکنم. یکی کوشش های علمی است. شما ممکنه بپرسید که در اون شرایط خفقان چه کوش کار علمی ما میتونست بکنه؟ گاهی وقتا کارهای علمی ائمه با یک فرد، با یک گزینه، با پاسخ دادنی به یک سوال، با یک نامه نگاری، ولی نکاتی که جنبه علمی داره، جنبه معارفی داره برای شیعه بیان میکردن. برای امام عسکری علیه السلام همین بحث مطرح، معروف ترین قصهش داستان نقد اسحاق کندی است دیگه.
بله.
شخصیت بزرگ علمی که ادعایی داشت در مقابل امام و آمده بود به قول خودش یک جلد کتاب بنویسه راجع به تناقضات قرآن. یه روز یکی از شاگردانی که در درس اسحاق کندی حضور پیدا میکرد خدمت امام رسید، حضرت به او فرمود که این استاد تو چی میگه؟ گفت آره همچنین ادعاهایی داره. حضرت فرمود برید بهش بگید که اون چیزایی که تو فکر میکنی تناقضه، از کجا میدونی گویندی اون کلامم همون رو اراده کرده، چه بس او اراده دیگری داشته از این لفظ. این درش جالب بود، این به اصطلاح دانشجو، این طلبه، و برگشت رفت در جلسه درس اسحاق کندی همین رو مطرح کرد. او خب دانشمند بود، عالم بود، وزن حرف رو تشخیص میداد که این حرف حرف یه شاگرد نیست.
بله.
گفت این کلام مال کیه؟ این حرف تو نیست. گفت این رو از حسن بن علی شنیدم، از امام حسن عسکری علیه السلام. گفت همون، این سخن مال یه آدم بزرگیه. و تمام یادداشت‌هاشو پاره کرد ریخت دور، گفت راست میگه. و اون چیزی که من فهمیدم که خدا چیز دیگری اراده کرده. خب این یک شاهکار علمی بود که حضرت با یه جمله تمام زحماتشو به باد داد. یا اون ماجرای راهبی که میامد در خوشسالی میشد نماز بارون میخواست بخونه، شیعه ها نماز بارون میخونه، بارون نمیامد. این میامد بارون میخون، شیعه ها که میگن مسلمونا، دستگاه حکومتی اسلامی، اینا میومدن میگفتن نماز بارون میخونه، بارون نمیومد. این مسیحی میاد بارون میخون، نماز میخون، بارون میومد. به حضرت گفتن که این آبروی اسلام در خطر، مردم فکر میکنن مسیحیت حق. حضرت فرمود که اون یه چیزی تو مشتش داره، تیکه استخوانی از یکی از انبیای الهی است، خدا به احترام او بارون میفرسته. دستشو باز کنید ازش بگیرید، اگه دوباره بارون اومد. همین جورم شد.
یعنی این اخبار غیبی که حضرت بله. خودش
بله. یک تنگ توی تنگناهای اعتقادی اصل اسلام رو حضرت نجات میداد، نه تنها شیعه رو، اصل اسلام رو حضرت نجات میداد.
بله.
این یکی از حالا نمونهایی رو هم انسان جستجو بکنه در سیره حضرت میشینه میتونه پیدا بکنه. کوشش های علمی یک بخش بود، یک راهبرد بود برای رهبری شیعه. راهبرد دوم شبکه ارتباطی شیعیان با امام بود تحت عنوان شبکه وکالت.
وکالت. بله.
که استاد بزرگوار جناب آقای دکتر جباری هم کتاب کار خوبی در این زمینه ارائه کردن سالها پیش، دو جلد کتاب در زمینه سازمان وکالت در عصر ائمه. خب ائمه از دوره، به ویژه از دوره امام رضا امام جواد به بعد، این به اوج خودش رسید، این مسئله وکالت ائمه.
وکالت یعنی یک وکیلی رو و نماینده رو در منطقه
بله
داشتن.
داشتن بله. نه به معنای وکالت حقوقی و قضایی بله. نیست، همون معنای نماینده است.
بله.
و بسیار حساب شده با لایه‌های تو در تو گاهی وقتا که یک وکیلی در یک منطقه وکیل بالاتر رو میشناخت و وکیل پایینتر رو میشناخت، واسطه ها رو دیگه نمیشناخت. یک مانند یک شبکه امنیتی اطلاعاتی که اسرار امام رو بتونه حفظ بکنه، وجوهات رو بتونن به امام برسونن یا مواردی که امام دستور میده به مصرف برسونن، سوالات و مسائل دینی مردم رو به امام منتقل بکنن، جواب بگیرن.
یعنی حضرت تا دورترین نقاط مثل خراسان هم،
خراسان، کوفه، قم، عرض کنم حضور شما که ری، جاهای مختلف، حجاز، عراق، حضرت وکلایی داشتن و اینا بعد از هر امام می سازمان وکالت ادامه پیدا میکرد، یا امام بعدی همون وکیلان رو تایید میکرد یا وکیلان جگر یا جایگزین میکردن. در عصر امام عسکری اوج این کار بود، چون مخفی کاری بیشتر هست، باید به صورت مخفیانه از اسلام دفاع بکنن، اسلام رو رهبری بکنن. بله. بیشتر نیاز به این جریان سازمان وکالت هست. مثلا احمد ابن اسحاق قمی که اسمشو قبلا هم عرض کردیم، رابطه امام با قمی ها یک دفعه فقط 160 کیسه طلا و نقره برای امام عسکری میفرسته. حالا این شیوه فرستادن اینا خودش داستانی داره، به چه زحماتی.
از خود حمایت مالی هم گزینه دیگه
بله.
است،
یکی از کارهای سازمان وکالت. حالا بحث حمایت مالی هم مواردی داریم که خود شخص امام این کارو میکنه. حالا اینا توسط وکلا صورت میگرفت، گاهی وقتا هم خود امام به وکلا دستور میدادن که فلان مال رو فلانجا برسونن، به فلانی بدن، به فلان شکل خزینه بکنن.
بله.
یا مثلا ابراهیم ابن مهزیار اهوازی که از وکلای حضرته، یا ابوالعدیان نامرسان حضرت، و این کار نامرسانی رو انجام میده، جز همین شبکه است، ولی مسئولیتش چیز دیگری است. در همین جا میشه عنوان فعالیت های سری رو اضافه کرد که حالا چه در قالب شبکه ولایت، شبکه وکالت، و چه برای کارهای دیگری مثل همین نامه رسانی و عمرات دیگه. مثلا یکی از این شخصیت ها عثمان ابن سعید عمری است که بعداً جزء وکلای امام دوازدهم،
بله،
اولین نایب خاص امام دوازدهم میشه.
بله.
این سمان بوده، یعنی روغن فروش بوده و در قالب روغن فروشی پول رو، وجوهات شیعیان رو در اون پوست روغن قرار میداد. میامد در خانه امام مثلا یک پوست روغن قدیم، حالا شد بعضی از بینندگان ما و جوان ها شد ندونن اینا رو، بزرگتر ها میدونن اینا، یک پوست هایی از گوسفند و حیوان ها درست میکردن، تو اون روغن میریختن، ماست میریختن مثلا.
بله.
چیزای
مشک مثلا،
آره، یه چیزی شبیه مشک. آره، چیزی شبیه مشک، مشک هم از همین جنس بود.
بله. پول رو در اون قرار میداد،
پول در اون قرار میداد به اسم روغن فروشی. اصلا معروف بود به سمان،
درسته،
روغن فروش، و در قالب این کار میکرد. یا داوود ابن اسود هیزم فروشی میکرد، یک چوبایی رو لابلای هیزم قرار میداد، کنده هایی به اصطلاح، دو توش خالی بود، به شیوه ای اینا رو راه خروجی براش قرار داده بود، نامه ها رو تو اونجای گذین میکرد، میومد در خونه امام حسین عسکری میگفت هیزم لازم بود، براتون هیزم آوردن، هیزم ها رو میدادن و امام اون نامه ها رو دریافت میکرد و یه جوری جوابش امام به او میرسون مثلا، حالا به شیوه دیگه.
بله.
اینها جز همین اقدامات به اصطلاح فعالیت های سری است.
بله.
اگر اجازه میفرمایید اون بحث حمایت مالی رو که از
بندین
این مقداری باز بکنم. حمایت مالی که عرض کردم یه بخشش توسط سازمان وکالت انجام میشد، یه بخشش مستقیم توسط خود امام انجام میشد. ممکنه عزیزان ما بپرسن که حالا این حمایت مالی به کیا بود، به چه دلیل بود، چه نیازی داشت؟ به برخی از شیعیان خاص، بعضیایی که یه مقداری درجه ایمانشون اونقدر بالا نبود که هر نسختی رو تحمل بکنن، اگر خیلی گرفتار میشدن مجبور میشدن برن در خونه بنی لباس. امام علیه السلام به اینا کمکایی میکرد که اینا بمانن. یکی از این شخصیت ها ابو هاشم جعفری است. ابو هاشم جعفری میگه که نیاز شدید مالی پیدا کردم، روم نمیشد به امام بگم یا نامه به امام بنویسم و نگفتم، اما خود حضرت یک نامی بر من فرستاد و 100 دینار بر من فرستاد. یه مدت بعدش، چند روز بعدش، حضرت 50 دینار دیگه هم فرستاد همراه با عذرخواهی، ببخشید اگر کمه، هر وقت اگه نیاز داشتی دوباره به ما بگو. اینجوری شیعیان رو حفظ میکردن. یا علی ابن زید علوی میگه که خدمت امام رسیدم، حالا به چه شکلی تونست خودشو به امام برسونه با اون شرایط سخت. اما در حضرت میگه خدمت امام رسیدم، حضرت فرمود که تو برگردی خونه میبینی که کنیزت مرده. یه پولی بهم داد، گفت تو بدون کنیز نمیتونی باشی، کنیز برای خودت بخر. میگه اصلا من خبر نداشتم که کنیزم فوت کرده، اومدم خونه دیدم آره کنیزم فوت کرده، با اون پول امام مثلا کنیز دیگری خریدم. حالا ادامه بحث هم در خدمت شما
جناب استاد. یکی از بحثایی که باز مطرح هست این که حضرت هنگامی در سال 260 در واقع به شهادت میرسن، خب امام زمان وقتی که به امامت میرسن در سن علازهار، خلاصه در سن پایین و کم هستن. بله. و اینکه ذهن جامعه اون موقع رو چطور حضرت برای مسئله آماده کردن و اینکه چطور میخوان حالا شیعه رو از این مرحله عبور بدن، امام حسن عسکری علیه السلام، و از مرحله حضور امام به مرحله غیبت ببرن، به نظرم این یک بحث خیلی مهمی هست. حالا ما در دقایق پایانی برنامه هستیم، اگر که حضرت علی اشاره بکنید نقش حضرت رو و کاری که حضرت کردن در این مسئله، به نظر بحث خیلی مهمی هست.
بله. حضرت در واقع دو مدل عمل کردن اینجا. یک روش این آماده سازی که این عرض بکنم خدمت شما، تقریبا از زمان امام جواد به بعد ائمه زمین سازیش رو شروع کردن. اصل موضوع مهدویت که توسط خود رسول خدا مطرح شد و اخباری بیان شد که در شرایطی قرار میگیره دوزو براتون سخت میشه، دوچار تشکیک میشن، اعتقاداتشون مشکل پیدا میکنه، میگن اگر امامی بود میامد فلان اینا، این بیانات خود رسول خدا یه جور زمین سازیه توسط ائمه بوده، ولی اوج این زمین سازی از زمان امام جواد علیه السلام به بعده. یه بخشی که ائمه علیهم السلام باید بهش بپردازن و پرداختن که این زمین آماده بشه و شیعه به امام خردسال عادت بکنه، به امام غایب عادت بکنه،
بله،
تقویت بعد اعتقادی جامعه هست که این آموزه ها برای مردم عادی بشه،
یعنی مباحث اعتقادی،
بله، که کسی نگه که مگه از امام 7 سالم میشه تبعیت کرد. خب درسته اون موقعی که امام تو سن 20 سالگی 30 سالگی به امامت میرسه پذیرش این راحت تر برای جامعه. مثلا امام جواد اولین امام است که سن خردسالی به امامت بله. رسیده. اینجا یه دو چرا شک و تردید میشه. بنابراین ما شاهدیم که ائمه علیهم السلام از امام جواد علیه السلام به بعد به موارد غیب و غیبگویی و کرامات بیشتر پرداختن.
درست.
شما از امام جواد علیه السلام، از امام هادی بیشتر داستانهای غیبی سراغ دارید، پیشگویی ها و اعمال خارق العاده، کشف و کرامات، تا بنیه اعتقادی مردم قوی بشه.
بله.
مثلا راجع به امام حسن عسکری، حضرت مرگ معتز عباسی رو پیشبینی
میکنه،
میان سراغ حضرت محمد ابن علی سمری یا اسحاق ابن جعفر زبیری، حضرت فرمود که بر تو خونهاتون بمونید، فتنه ای میخواد رخ بده و دو روز بعد معتز کشته میشه توسط ترکان دربار خلافت. یا یه شخصی به نام محمد ابن حمزه میگه به امام نامه ای نوشتم و درخواست کمک مالی کردم، حضرت فرمود یه پسرموی داری فلان شهره، اون میمیره و 100,000 درهم ارث به تو میرسه و وارث نداره، تو پس فقط وارثش نزدیکترینش تویی که پسرموشی. یه چیز غیبی، حضرت خبر غیبی به اون میده. یا مثلا مرگ مهتدی عباسی رو حضرت پیشبینی میکنه، احمد ابن محمد میگه خدمت حضرت رسیدم، گفتم مهتدی شما رو تهدید کرده، حضرت اما 6 روز بیشتر زنده نیست و همینجور هم شد. یا یه شخصی نامه‌ای نوشت به امام، نوشت که آه خانمم بارداره، دعا کنید خدا به ما پسر بده. امام در جوابش یه جمله نوشت، فرمود محمد و عبدالرحمن اسمای خوبیست. بعد معلوم شد که خانمش دوقلو باردار بود و پسرم بودن و امام این رو خبر داده.
بله.
یا یک فرد ناسبی، این خیلی جالبه، یک فرد ناسبی،
بله،
برای اینکه حقانیت امام رو به اصطلاح امتحان کنه، یک نامه بی خط می نویسه. یعنی یک قلمی که رنگ نداشته، یا با انگشت، نوک انگشتش، یا با تکه چوبی که رنگ نداشته، ولی صدای برای امام می نویسه،
امام رو امتحان کنه
که امام نامه نانوشته رو می تونه بخونه اگر امامه یا نه. وقتی امام پاسخشو میده، اسم خودشو می نویسه، اسم پدرش می نویسه، اون نویسنده نامه رو،
بله،
اسمش میبره، اسم فرد ناصبی، اسم پدرش هم میبره،
بله،
و متن نامش هم جواب میده. اون که میدونه چی نوشته برای حضرت، چی تو ذهنش بوده. اون طرف وقتی دید افتاد قش کرد و وقتی حالش مساعد شد شهادتین گفت و در واقع شهادتین که نامی گفتن، ولی اظهار ایمان کرد به ولایت امام عسکری علیه السلام.
بله.
حالا نمونه های دیگه هم هست که شاید وقت نباشه، به همین اکتفا میکنم. برای آماده سازی موضوع غیبت به طور خاص، علاوه بر این تکمیل پشتوانه‌های اعتقادی جامعه و تقویت ایمان جامعه با این اخبار غیبی، به صورت خاص حضرت راجع به این که امام بعدی غایب خواهد بود،
بله،
دو تا غیبت خواهد داشت، غیبت طولان دومیش، غیبت کبراش طولانی خواهد شد،
حضرت اینها رو تصریح می‌کردند،
تصریح می‌کردند به اصحاب خاص.
بله.
همین احمد ابن اسحاق قمی از کسایی است که میگه من خدمت حضرت رسیدم، حضرت ولیعت رو نشان من دادن، طفلی بودن، کودکی بودن، حضرت نشون من دادن، فرمودن امام بعد از شما ایشونه. بعد یا این دست روایاتی که هم از حضرت عسکری علیه السلام هم از ائمه دیگه صادر شده که از اول خلقت تا روز رستاخیز هیچگاه زمین خالی از حجت نخواهد بود، و این رو به عنوان یک اصل اعتقادی محکم بیان کردن و به شیعیانشون میرسوندن این حرف رو تا اینها ایمانشون کامل بشه، شرایط برای زمان غیبت رو پیدا بکنن.
بله.
گاهی برخی از اصحاب میومدن، حضرت میرفتن داخل، دست حضرت ولی السلام رو میگرفتن، در 3 سالگی، در 4 سالگی، گزارش های مختلفی هست، می آوردن و معرفی می کردن که این کسی است که زمین رو پر از عدل و داد خواهد کرد، در حالی که پر از ظلم و جور شده قبل از اون و غیبت طولانی خواهد داشت. دی در اصل وجودش، اصل اعتقادشون شک خواهند کرد.
بله.
خلاصه هشدار میدادن که مواظب ایمانتون باشید.
بسیار خوب، خیلی ممنونم. خیلی استفاده کردیم.
سلامت باشید.
ممنونم از شما. بازم توفیق بشه تا خدمت شما باشیم. خیلی ممنونم از شما بینندگان عزیز و دوستان گرامی که ما رو همراهی کردید. ضمن تسلیت مجدد به مناسبت ایام شهادت امام حسن عسکری علیه السلام و همچنین گرامی داشت 9 ربیع سال روز به امامت رسیدن امام زمان اجل الله تعالی فرجه شریف، از خداوند متعال می‌خوایم که انشاءالله ما رو جزء رهروان و شیعیان حقیقی حضرت قرار بده. فیلم و تصویر این برنامه رو میتونید در شبکه‌های اجتماعی، در آپارات، در سایت دفتر ارتباطات فرهنگی جستجو کنید و انشاءالله که مورد استفاده شما قرار بگیره، استفاده کنید و در این ایام ما رو هم از دعای خیر خودتون محروم نفرمایید. تا برنامه دیگر و تا سلامی دوباره، التماس دعا و خدا نگهدار.